أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ودعوة الطائمة محمد وحجه. اللهم اغفرنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا رحمن. رواياتی که در باب تعارض بود که مشهور شده به اخبار علاجیه متعرض شدیم و عرض کردیم اون مقداری که رسیده. البته عرض کردیم در روایاتی که در باب تعارضه ما مقداری باز از روایات زیاد نیستن، چند روایاته که مصداقی هم هست. مثلا سوال کردم حضرت یه جواب فرموندن، بعد یکی دیگه سوال کرد جواب دیگه دادن، اینطوری هم داریم و از امام صادق سلام الله علیه. از کلم اینها را آقای بروجدی که دو سوشه در اینجا آوردن، اما عدد اونها بیشتره. یا حالا برای این مقداری که آمده اکتفا میکنم. این راجع به اخبار علاجیه و عرض شد به این که اون چه که به اصحاب ما منصوبه در باب کیفیت جمع بین این اخبار یک مقداری تخیره، قالب تخیره که از کلم ظاهر عبارت کلی نیست. ولیکن عرض شد که ظاهر عبارت کلینی در باب تخییر نه تخییر به لحاظ حجیت باشه، ظاهرا تخییر به لحاظ تسلیم و ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک از باب تسلیم مطرح میکنه و این به اصطلاح همون باب تفیز و این که این در اختیار ائمه علیهم السلام بوده که جوابهای متعدد بدن. ظاهرش ایشون از باب تفیز وارد شدن و عرض کردیم قول به تأخیر در میان عامه هم وجود داره، اونا هم غالب تأخیر هستن و قول به تأخیر در میان اونها از باب حجیته، یعنی از باب این که این خبرم حجت اونم حجت، شما مخیرین به هر کدوم که میخواین عمل بکنین، مشکل نه، چون ادله حجیت هر دو رو میگیره، لکن هر دو رو با هم نمیگیره چون متعارضه اینو نمیگیره، پس احدهما لا بینه مشکل نداره، لذا شما مخیر میشه. و تخییری که در کفایه هم آمده ظاهرن از همین قبیله در باب حجیت، البته در کفایه این مرجح بودن موافقت کتاب یا مخالفت عامه رو قبول نمی کنه. موافقت کتاب و مخالفت عامه رو جزو مقومات حجیت می دونه، چون یه اخبار دیگه هم در باب جاهای دیگه هم هست که اصلا ربطی به تعارض نداره. امام میفرماد ما مخالف کتاب یا مثلا اگه شنیدی از من صحبتی که موافق عام است تقیه است، این ربطی به باب تعارض نداره. اونی که موافق عام است حجت نیست، اونی که مخالف کتاب حجت نیست، پس جزء حجیت بحثی که هست بحث حجیته. راجع به غیر اونها، البته غیر اونها رو خیلی ایشون بیان نکردن، بیشتر همون شهرته که در مقبول عمر بن حنظل آمده. این هم ایشون فرمودن حمله بر استحباب میکنیم، ترجیح رو به لذا قائل به تأخیر هستیم. قول به جمع هم عرض کردیم بین اهل سنت و غیره سابقه داره و مرحوم شیخ هم در کتاب تهذیب و استفسار، مخصوصا استفسار، چون استفسار تقریبا بلکه تحقیقا خلاصه از تهذیبه. تهذیب به اصطلاح 10 جلد، استفسار 4 جلده و استفسار خلاصه از تهذیبه، یعنی در خصوص روایاتی که معارضن ایشون آورده. خصوص در تهذیب خب مطلق روایات معارض و غیر معارض مضافن که اصولا شرح کتاب مغنی شیخ مفیده، استفسار نه، خودش کتاب مستقلیه. و از شد کرارن و مرارن و تکرارن همین زمانی هنان که هستین در خدمتون کاری شبیه استفسار بشه خیلی خوبه، لیکن اختصاص به احکام نداشته باشه، اختصاص به این مقداری هم که ایشان آوردن نداشته باشه، حتی در احکام هم بیش از این مقداری که ایشان در ابواب مختلف از عقاید و اخلاق و تاریخ انبیا و تاریخ خود ائمه و تاریخ رسول الله الی آخره، در ابواب مختلف که ما به اصطلاح روایات داریم این روایات رو جمع آوری کنن و توجیه کنن، توضیح بدن و بیان بکنن، و اینم کار خوبیه. این استفسار در زمان ما هم کار بسیار لازمیه، لکن یک مقداری دارش و توصیل دن. البته در خود احکام هم هنوز هم احکامی هست که مرحوم شیخ در استفسار نیاورده. اصولا شیخ گفتید مثلا آراء شیخ صدوق رو نیاورده، اونا رو هم بخواد بیاره خود احکام مثلا یکی دو جلد اضافه میشه، مخصوصا اگر بنا بشه که روایات معارضه، یعنی روایاتی هم که در مصادر دیگه آمده، در کتب اهل سنت آمده، در کتب زیدیه آمده، در کتب اسماعیلی ها آمده به عنوان معارض، اونا رو هم بخواییم ذکر بکنیم خیلی طولانی میشه انصافا، خود احکامش هم طولانی میشه فکر به غیر احکام. به هر حال مسلک جمع رو هم مرحوم شیخ و ترجیح رو هم عرض کردیم، مسلک معروفیست که از قرن هشتم بعد از علامه بین اصحاب رایج شده و مسلک مشهور بین اهل سنت ترجیحه. خب در مقابل این سه مسلک، تخییر و جمع و ترجیح، عرض کردیم ظواهر مسالک که بعضی هم طرحه، اصولا نوبت به این حرفا نمیرسه، یه روایی طایفه، اگه سه طایفه باشه، چهار طایفه باشه، یک طایفهش میمونه، دو سه طایفه دیگهش طرح میشن و نوبت به تعارض نمیرسه. از کلام یونس هم ظاهرا همینو نقل کردیم که ظاهر عبارت یونس اینه که اینا جعل شده هستن، اگر جعل شده اصلا حجیت در بحث حجیت. این چهار مکتب اساسی در میانشیه. حالا اون مکتب طرح جای خودش باشه، امروز عرض کردیم یک مکتب هم که اصلا خبر واحد و کلن حجت نمیدونه، اون که دیگه اصلا نوبت به تعارض هم نمیرسه. خبر
روایاتی که میارن خداشون اینا باشه اون چه تعاملی
میکنن،
اینا که تعبدی قبول ندارن، مثلا سید مرتضی روایت آورده، ما چطوری باشه اینا تعامل کنن؟
روایت رو آورده به خاطر اینکه مضمونش اصحاب تلقی به قبول کرد، روایت نیست که بگیم چیکار کنیم.
اینا به عنوان چی آورد؟ مثلا ما مانع
نمیاره ایشون، شما انتصار نگاه کنید، دلیل نه علی اجماع، دلیل نه علی اجماع.
خب غیر افراد دیگری هم هستن که اونا حجت تعبدی قبول
قبول نمیکنن دیگه، میگن این خبر آخال اخبار و احادی به شمل نمیاره. ابن ادریس زیاد میاره که این روایت رو قبول نمیکنه، بطراوندی ابن ادریس دیگران یه معدودی از روایات رو که اطمینان بهش دارن میارن.
مثلا خود
رو
من الخرائج اینا
که
آورده اینا چیه باش
ظاهرن مثل احتجاج قبول، مثلا گفت اینا تلقیه به قبول شد، خب خود صاحب احتجاج تعارض قبول، یعنی چیز قبول نمی کنه، اما مثلا پرس کنی ادعا میکنه که این اخباری که در کتاب من هست مورد اجماع. علایه حالا این خلاصه بحثی که شده، اون وقت این روایات رو ما به طولها و تفصیلها خوندیم. از این روایات اینطور که الان مشهور بین علمای ما بحث ترجیح، الان مشهورتر بین علمای ما، تأخیر هم بوده اما خیلی نیست، و جمع هم غالبا یعنی میگن جمع قبول نداریم، اما خیلی وقتا نگاه میکنم کتابمون تأخیر، مثل من اون ناینی، اگر امکان جمعی بین روایات باشه جمع میکنن، البته مبنای اصولیشون قبول نمیکنن. این مطلب که مبنای اصولی قبول میکنن یا نمیکنن، یه اشاره هم به این مطلبه که اصولا بحث تعارض رو از دو زاویه میشه مطرح کرد، یعنی در دو علم میشه مطرح کرد، یکی در علم اصول میشه مطرح کرد، یکی هم در حدیث و درایت الحدیث، که اونجا بیشتر علل الحدیث جزء علل حدیث، یکیش همین مسئله تعارض و اختلافی که داره یا اختلاف الحدیث، و ظاهرا این طور باشه، ظاهرا والعلم عند الله. عرض کردم شما مثلا علل حدیث در کتاب فضل سنن ترمذی آمده، در کتاب رساله شافعی هم آمده، ظاهرا این طور اگر بخوایم دستبندی درستی رو انجام بدیم، اگر بحث حجیت رو قبول کردیم رفتیم دنبال حجیت میشه مسئله اصولی، اگر مسئله اصولی شد مناسب در اصول بحث بشه، که الان اصولی ما هم تو اصول بحث میکنه. اگر بحث حجیت قبول نکردیم رفتیم رو بحث حدیث شناسی و مشکلات حدیث و سند حدیث و مضمون حدیث و متن حدیث و الاخری تاریخ حدیث و شواهد حدیث، و اگر رو اون جهت رفتیم بیشتر مناسبه که بحث تعارض هم جزء علل حدیث در حدیث مطرح بشه. اما اگر حجیت رو قبول کردیم، چون خود حجیت هم سابقا من شرح دادم داره مبانی مختلفیه، یعنی حجیت یک معنای واحدی نیست، فرض کنیم اصولی های اهل سنت غالبا حجیت هم تازه چند مورد داره، یعنی حجیت در مصادر تشریع، یعنی کتاب حجت، سنت حجت به یک معناست، حجیت در باب فتوای فقیه، فتوای فقیه حجت به یک معناست، حجیت در باب روایت و این روایت حجت هست یا نه به یک معناست، حجیت در باب اصول به یک معنای دیگری است. ولی عرض کردیم اهل سنت یه معنای جامعی رو بین حجیت در نظر گرفتن، علم اصول رو بر اون اساس نوشتن. ولی در کتب اهل سنت مباحث اصول اصولا ابتداءن به دو شاخه اصلی تقسیم میشه، یا راجع به مصادر تشریعه مثل کتاب و سنت و عقل و اجماع از این هر. ما اینا رو جزء ادله تشریعه آوردیم، اونا جزء مصادر تشریعه میارن، و یا راجع به ادله و حجج و امارات و طبیعتا تا یک جایی هم بعضی از اصول عملیه که غالبا با اصول عملیه هم معامله امارات میکنن. اصلا اصول در بین اهل سنت دو بابه، کل اصول دو بابه، یا در مصادر تشریعه یا در طرق وصول به احکام به همون مصادر تشریع، مثل خبر واحد که اون مونتین بحثش خبر بود. و مثلا اجماع پیش اصحاب ما طریقه، پیش اهل سنت مصدره. این فرقش با هم روی اینه. از این گاهی اوقات اصطلاحات اونا عبارت ما رو میخونن ملتفت نمیشیم، ما هم عبارت اونا رو میخونیم ملتفت نمیشیم. این اصطلاحات رو کاملا دقت کنین، تفریق بین این معانی کاملا روشن بشه. پس بحث حجی تعارض رو که مرحوم ناینی هم میفهمن خیلی شد، چون بحث حجیت قبول کرده، البته خود ناینی حجیت تعبدی رو ظاهرا قبول نکرده، حالا یعنی عباراتشون یک مقداری استراب داره. ایشون به حدیث افینوس بن عبدالرحمن ثقت فرمودن، ظاهرش اینه که خبر از سفر حجت میره، اما عرض کردم عملا معلوم نیست، چون اگه کسی خبر ثقه یا عدل یا امامی یا این خصوصات دیگه رو بخواد قبول کنه، خب باید داره مبانی رجالی باشه، با توضیح بده که این آقا ثقه هست ثقه نیست، این آقا واقفی هست واقفی نیست، فرخیم فتحی هست فتحی نیست، این نکات رو با توضیح بده، اینا غالبا نیستن تو این خط. لذا همیشه عرض میکنم که یه مقداری آدم یک نوع به اصطلاح حالا یک نوع ناهماهنگی مثلا اسمشو بذاریم، غیر توازن در کلماتشون دیده میشه. اگر بحث حجیت قبول کردیم که اهل سنت قبول کردن ترجیح جای خوبی داره، اصلا این وجوب جای خوبی داره. اگر بحث حجیت قبول نکردیم، خواهی نخواهی هر سه مبنا محل اشکاله، یعنی هم تخییر هم جمع هم ترجیح، هر سهش محل اشکاله دیگه. دقت کردیم؟ چون تخییر میگه این حجیت اونم حجیت، چون ثابت نشد مخیره. جمع میگه اینم حجت اونم حجت، پس بین دو حجت مهما امکن جمع بکنیم ثابت نشد، ترجیح هم که وجهش واضحه. لذا در نتیجه جمع‌بندی نهایی در این مسئله بهترین راهش اینه که، یعنی راه علمیش اینه، چون آقای نرفتن ما این راه علمیش خدمتون عرض میکنم، در درجه اول باید اصل حجیت تعبدی ثابت بشه. خوب دقت کنیم، اصل حجیت تعبدی در درجه اول باید ثابت بشه. بعد که حجیت تعبدی ثابت شد، طبق همون نظریه، طبق همون معنای حجیت ما باید جلو بریم. مثلا مرحوم شیخ و عده‌ای که بعد از ایشون آمدن که خیلی هم اصرار دارن، معیار حجیت رو کاشفیت میدونن. مثلا مرحوم شیخ، حالا در عبارت رسول شاید دقت نشده، معیار حجیت رو کاشفیت میدونن، و حجت اون است که کاشف تام باشه، یا به قول خودشون ذاتن مثل قد، یا شارع اون کاشف رو تام قرار بده. پس حجیت یعنی کاشفیت، حجیت رو با کاشفیت یکی. این اصلا نکته فنیه کلمات مثل مرحوم شیخ مثل مرحوم آزیا، در حقیقت نکته فنیش اینه که حجیت رو تابع کاشفیت میگرن. اما اگر ما میگوتیم نه، حجیت با کاشفیت ربطی نداره دیگه، نظریه عده زیادی از اهل سنت در باب حجیت جعل بدله، یا جعل وظیفه است، یا جعل حکم ظاهری است، حالا جعل بدل از حکم واقعی به عنوان بدل حکم واقعی. ببین جعل بدل باز خودش یک مطلبی دیگری است. عده زیادی از زیاد نیستن مرحوم صاحب کفایه حجیت رو تنجیز و تعذیر میدونه، جعل تنذیر و تن، یعنی منجزیت و معذریت، جعل معذریت و منجزیت. ایشون حجیت رو به این معنا، اگر این حجت اصابه واقع کرد منجز میشه، اصابه نکرد معذر میشه. منجزیت و معذریت به این معنا، اصابه بکنه یا اصابه نکنه. یکی از معانی، دقت کرد، معانی حجیت مختلفه، یعنی یک نواخ نیست. خب عده‌ای هم هستن که حجیت رو چون تصمیم کشف میدونن هیچ نحوه جعلی درش قائل نیستن، چون کاشف کاشفه دیگه، تابع واقعه، تابع منکشفه. اگر به منکشف رسید تنجز بده، نرسیدم نرسید. یعنی حجیت رو ولذا جعل حکم ظاهری رو اصلا قبول نمی کنن، مثل مرحوم آقای خویی. آقایونی که جعل حکم ظاهری قبول می کنن، اینا مثلا مسائل مثل تضاهم، مسائل اختلاف حکم ظاهری و واقعی دنبالش بیاد. مسائل تعارض هم همینطوره، یعنی اون چه که شما مبنا دارین مثل آقای خویی، جعل حجیت رو به حکم ظاهری رو در مثل امارات قبول نمی کنه، اما در مثل اصول قبول نمی کنه. چون در اصول جعل هست دیگه، شما یه حالت سابقه داشتین، شارع میگه الان نمیدونین چیه، جهل دارین، همون حالت سابقه رو برای شما جعل میکنه. لذا در مثل اصول جعل هست، در مثل امارات جعل نیست. لکن مشهور اهل سنت و حتی بین شاد عده از علمای ما هم در باب امارات هم جعل حکم ظاهری میبینن. در بحث حکومت هم که اول بحث تعارضه عرض کرده مرحوم ناینی چند قسم کردن حکومت، یکی هم حکومت ظاهری. از که ما حکومت ظاهری رو کلا متعرض نشد، چون حکومت ظاهری مبنیست بر جعل. اگر جعلی تو کار نباشه دیگه معنی حکومت نداره، اصلا جای حکومت نداره. علی حال چون این مبانی در بحث حجیت ما سابقا متعرض شدیم که اصلا معنای حجیت چیه اصولا، و عرض کردیم یک مشکل اساسی این است که این کلمه حجت در اصطلاح اصولی ها در یک عرض عریضی به کار برده شده، هم تو مصادر تشریع به کار برده شده، هم تو فتوای فقیه. چون فتوای فقیه احتمال این که درش موضوعیت باشه هست، چون در فتوای فقیه مفروض اینه، یعنی اونا اینجور فرض کردن این حکم در کتاب و در سنت نیامده. خوب دقت کردیم، فقیه با فقاهتی که داره، با فضاسازی که داره، از مجموع احکام شریعت این حکم رو استنباط کرده، این قائم به شخصشه، این دیگه طریقیت نداره. دقت میکنه. لذا مشهور بین علمای اصولشون، البته مشهور نه اینکه حالا همه قائلن که اگر فتوای دو تا فقیه اختلاف پیدا کرد، تعارض پیدا کرد، اصل اولی تخییره، اما دو تا روایت تعارض پیدا کردن اصل اولی تساقطه. دقت بفرمایید شما اصلا در بین فتوا اگر تعارض پیدا کردن اصل اولی تخییره، این یکی از الغاز علم اصوله. البته هست که مشهور اینطوره، مثل آقای خویی به مناسبتی که متعرض شدن در فتوا هم تساقط گرفتن، ولذا اگر مثلا شک کرد که کدومی که اعلم اینا صبح فتوایشون که وجوبه رو تقلید اعلمه، اون وقت چون اصل اولی رو تساقط میدونن، میگن اگر اختلاف پیدا کردن شما احتیاط، این سر احتیاط مال اینه. مشهور بین علمای اهل سنت نکته فنی رو، چون جو بقول آقای مجز اسرار این علم حساب میشه، نکته اساسی در این جهت تا حدی الان بیان شد، نکات دیگه هم داره که حالا محل کلام ما نیست. میخوام مرحوم آقای خویی بیرم فرقی نمی کنم بین فتوا بین خبر، در هر دو فرقی نمی کنم. لذا اصل اولی رو در هر دو تساقط گرفتن. نتیجه تساقط اینا خیلی نکات ظریفه، به این زودی ها شاید پیدا نکنم. اصل اولی و نکته اساسی که ایشون میگن اگر دو فقیه درشون احتمال علمیت هست اقوالشون مختلف بود، نمیگه مخیر، ایشون میگه تساقط، میگه احتیاط کنه، احتیاط این تساقط. چون قائل هستن به تساقط هر دو فتوا، مثلا اصل اولی در خبرین، اصل اولی در خبرین متعارضین هم تساقط شد، دو تا خبر اگه متعارض شدن اصل اولی تساقطه. بعد باید مثلا بگیم تعبد آمد به جمع، یا تعبد آمد به تخییر، یا تعبد آمد به ترجیح و الاخری، ولی اصل اولی تساقطه. پس بنابراین بحثی رو که الان ما اینجا مطرح میکنیم در این اقوال ثلاثه که در باب تعارض هست و فهمی که از روایات، البته اصحاب متأخر ما عرض کردن نکته اساسیشون این بود که فکر کردن روایت عمر بن حنظله در ترجیحه و این تعبد بعدها، یعنی بعد از قرن دهم، این روایتی که در کتاب اول لالی بود که ایشون نقل کرده از زراره به حساب معروف شد به مرفوعه زراره، اونم ظاهرش ترجیحه. البته اون روایت اول لالی تنها حالا حدیث که نیست، جریه تنها به اصطلاح حدیثی است که توش لفظ تعارض هم داره، تو هیچ حدیث دیگه لفظ تعارض نداره، متعارضه نداره، تو این حدیث اول لالی لفظ تعارض هم داره. این منشأ ترجیح اساسا بین متأخرین خود روایت عمر بن حنظله از یک طرف، بعد مؤید شد به روایت زراره. مرفوع هم میگن چون صاحب الاوالی اول کتابش 7 سند به علامه داره، طبق سند خودش از علامه نقل میکنه، میگه رفعه او الی زراره، علامه هلی که در قرن 8 متوفای 726 ایشون از زراره نقل میکنه که متوفای طبعاً 150-148 مدت مختصری بعد از امام صادق وفات زراره. علی حال ایشون اینطور نقل میکنه، لذا معروف شد به مرفوعه زراره. هیچ در هیچ کتاب علامه، هیچ جایی هم نیست کتاب علامه، هیچ جایی اصلا پیدا نمیشه، منحصر به همین کتابه که فوق العاده هم ضعیفه، نه اینکه کم، فوق العاده ضعیف. به هر حال این منشأ شد که اصحاب ما بحث ترجیح پیشون پررنگ بشه. عرض کردم دیدم بعضی از اینایی که چاپ شده در تعارض شاید چند صفحه نسبت بین مقبوله و مرفوعه رو حساب کردن که در مقبوله ترتیب مرجعات چطوره، در مرفوعه ترتیب مرجعات الی آخره، خلاصه مطلب. و ما عرض کردیم مرفوعه زراره که فوق العاده ضعیفه، اصلا ما تو بحثامون نه در دوره اول نه این دوره دوم اصلا متعرض اون نشدیم، فقط برای همین که هم مقداری که الان خدمتتون عرض که کاملا مجهوله. و عرض کردیم ظاهرا مرحوم ابن ابی جمهور، حالا یکی از عجایب اینه که چندین کتاب هست به خط خود ایشان هنوزم موجود، جمله اوالی، چون میگن به ایشون اسم بعدا گردن قوال لالی، ایشون اسم کتابش اوالی هستن، به خط خود ایشون در مشهد موجوده خود نسخه اصله، و من دیدم خودم اون نسخه رو دیدم کتابخانه استان رفتم در بخش مخطوطات اون رو دیدم، به خط خود ایشان اوالی هم نوشته، قوالی نیست، قوالی بعدیا گفتن لولو رو نمیگن عالی، میگن قالی، لذا کردن قوال الله، خود اسم کتاب هم عوض کردن. البته ایشون فقط اسم این کتابش، بقیه کتابش هم همیشه اسماء درستی نداره. الان اینم یکی از مشکلات ایشانه، یکی از مشکلات اینه که چند تا کتابی که ایشان به خطش موجوده در انجامش جدش تو بعضی ها ابی جمهور نمیشه، تو از جمهور نمیشه، یعنی نفهمیم بلاخره جد ایشان ابو جمهور بوده یا جمهور بوده. خود جمهور جزء اسماء نادره، اسماء کم داریم اصولا، جمهور خیلی کم داریم. به هر حال این آقا که خب معلوماتی هم از ایشان در اختیار ما نیست، این کتاب که فوق العاده ضعیفه، یعنی عرض کردم مرحوم حاجی نوری قدس الله سره در خاتمه مستدرک سعی میکنن کتاب رو تصحیح بکنن، توضیح بدن، اخیرا هم چاپ شده، تالا چاپ نشده، من هم سابقا مراجعه میکنم به نسخه خطی مراجعه میکنم، علایالن سعی کرده، لکن معزاله قبول کرده که مقدمه کتاب خیلی وضعش خرابه، الحمدلله این قسمت رو قبول فرموده که اون چه که در مقدمه کتاب آمده، مثلا احتجاج رو به صاحب مجموع البیان نسبت داده، یعنی یک امور خیلی عجیب و غریبهی داره، یک چیزای عجیب و غریبی، مثلا محمد ابن یعقوب کلینی ان محمد ابن محمد ابن محبوب، هم چه اسمی اصلا نداریم تو مشایخ کلینی غیرمش، حدیث نعم میکنه با سند ان محمد ابن یعقوب ان محمد ابن محمد ابن محبوب، حالا این که حدیث چی بوده، محمد ابن علی ابن محبوب در تهذیب مثلا، اصلا شیخ کلینی از ایشان در کل 8 جلد کافی یه دونه حدیث نعم از محمد ابن علی محبوب، از ایشون حدیث نداره دیگه، حالا هم اسم رو غلط نوشته، هم محمد ابن یعقوب غلط نوشته، اینقدر غلط و غلوط داره که قابل این که مثلا بگیم اغمازی باشه نیست. و این چاپ جدید که شده خدا رحمت شده برای مرحوم مرعشی قدس الله نفسه، مقدمه مفصلی نوشتن و اثبات کردن که حتی میگن ثقتون به ای و سوال خودشون علام به ما هست. کتاب که عرض کردم مرحوم حاجی نوری با تمام، البته من خیلی مشکلات کوچیکش هستم، خیلی بالاتر از این حرف هست، و مرحوم حاجی نوری بالاخره قبول کرده که مقدمه واسش خیلی خراب، مقدمه این کتابه حوال لالی، چون چند فصل، من 5 فصل اونا هم همینطور، یعنی اختصاص به این نداره و توضیحات عرض کردیم، خیلی احادیث ضعیف، خیلی از احادیثی که اصلا حدیث نیست، المیسور لای از خطب المعصور، نه همه مسترش در کتاب این اول لادیان بله علایه حالا اینقدر اصلا عرض کردم در اون حدی نیست که من چند دقیقم صحبتی هم زیادی بود در حدی ایشون. به هر حال این کتاب هیچ ارزش علمی نداره، این حدیث هیچ ارزشی که قابل بحث باشه نداره و عمدش همون حدیث عمر بن حنظله است و من توضیح کافی ارز رو به حدیث عمر بن حنظله خیلی مفصل صحبت کردیم، نمی که دو ماه طول کشید چقدر طول کشید دیگه نمیخوام صحبت کنیم. به هر حال عرض کردیم از اولین باری که حدیثش عمر بن حنظله بین اصحاب ما بحث حدیثی و سندی مطرح شد از اون اول ضعیف حساب شد، یعنی که گفتن مقبول این بعده. از کلمه اولین کسی که ما در شیعه رسما وارد شد تو این قسمت که مثلا حدیث ضعیف صحیح مثلا فلان علامه از علامه حدیث رو ضعیف میدونه، اولا عمر بن حنظله رو اصلا نام نبرد در خلاصه، یعنی مجهول مطلق بشین طرف اینجوری حتی در آخر قسم دوم خلاصه از ضعاف بس کسی که عمل حتی در قسم دوم نیورده اسم عمر بن حنظله کلا تو خلاصه نیورده علامه. داوود بن حسین قبلش اونم تضعیف کرده در قسم دوم آورده. لذا این حدیث در اصطلاح از همون اولی که وارد بحث سندی شد ضعیف حساب شد. بعد شاگرد پسر ایشان، شاگرد شاگرد ایشان، شهید اول، اولین کسی گفت مقبول عمر بن حنظله، بعدم مشهور شد مقبول عمر بن حنظله. و الا اساسا وقت مرحوم صاحب معالم در معالم دیگه عده زیادی که شما آقای خویی اخیراً مرحوم آقای خویی هم خب این حدیث ضعیف میدونن به خاطر اینکه عمر بن حنظله توثیق نشد. علایه حاله این البته آقای خویی کلماتشون مختلفه، من توضیح دادم تو مصباح و تو تنقیح چاپ اول به خاطر شهرت بین اصحاب و مقبولیت قبول میکنن، بعد برمیگردن شهرت هم برن. تو توضیح نمیدن چرا شهرت، من توضیحش من نمیدونی عرض کردم ایشون توضیح نمیدن.
دیباچه
کلینی
در کافی
مزامینی
داره که همین
مقبوله انگار بشه استناد. نه نمیخواد ایه ما آخرتون من با تسلیم نداره، خود دیباچه کیش از راهاش اینه دیگه. و عرض کردیم اصولا در میان اخباری ها هم وقتی مثل صاحب هدار مثل خود کافی خوندیم عباراتشونه، وقتی آمدن تعارض حل بکنن از راه عمر بن حنظله نیست، خودشون استنتاج از روایت. و عرض شد که روایت عمر بن حنظله نکته‌ای نداره که در باب ترجیح باشه. اصولا نکته‌ای رو بنده عرض کردم چون در کلمات آقای نیامده، البته این مطلب اخیراً در مثل حتی کفایین ها آمده که شاید تمیز الحجه عن اللاحجه باشه، بحث مرجح نباشه. اصلا این روایت ناظر به تمیز الحجه عن اللاحجه، چی حجته چی حجت، این بحث تعارض نیست. تعارض رکن رکینش و اساسش بر این است که هر دو حجت باشن، اما میدونیم یکی حجت هست یکی حجت نیست، اونم تشخیص بدیم. اصلا تعارض نیست، نه اینکه ترجیح نیست، اصلا تعارض هم نیست. دقت میفرمایید نوشتن لکن عرض کردم خدمت آقای مفصلا. ببینید نکته اساسی که در روایت عمر بن حنظله محل اشکال است و آیان به نظر من توجه نشده، ببینید اصولا متعارف عقلا نیست که در کلام شخص در کلام خودشون بیان مرجع ذکر کنن. مثلا این کسی از من بپرسه که آقا شما در درس سال فلان جلسه فلان اینجور گفتی، در فلان جا هم اینجور گفتی، ما بهش بگیم آقا ترجیح بده مثلا مرجع کدوم یکی، کسی که از شخص سوال بکنه که من نداره ترجیح بده، نمیدونم چرا توجه نکردن، خیال کردن این روایت عمر بن حنظله مثلا در کتب اصول اهل سنت مثلا. این یک کلامی است بین عمر بن حنظله به امام صادق و از خود همین روایت معلوم میشه که عمر بن حنظله شخصیتیه واقعا از کم توصیف نشده. حالا چرا چه نکته‌ای داشته؟ چون عادتا این سنخ روایات که بحث ولایت و انظر الی رجل منکم قاعدتا میخورده به خط قلوب سیاسی در اون زمان، در زمان امام صادق زمان مثلا جزء خط قلوبه، چون کسی ایشون متهم به قلوب نکردن، من متهم نمی کنم. مثلا ما دو تا روایت از امام صادق در این جهت داریم، یکیش مال ابو خدیجه است، خب ایشون مسلم جزء قلاته دیگه، جزء جماعت خطابیه بود و با ابو الخطاب هم قیام کرد و مجروح شد، بقیه کشته شدن، 70 نفر بودن. تنها شخصی که از اون جنگ جان سالم به در آورد همین ابو خدیجه است. یه روایت ولایت فقیه هم مال ایشان دیگه، اونی که از امام صادق داریم، یکیش از عمر بن حنظله است، یکیش هم از ابو خدیجه. علی حاله چرا ایشان به هر حال ایشان شخصیتی نمیشه این کار کرد. زراره از ایشان نقل میکنه، خب این خود شخصیته، داریم روایت زراره از عمر بن حنظله بلا؟ حالا اون صفوان معلوم نیست از عمر بن حنظله، واسطه داره مثل اینجا داوود بن حسین واسطه. آقایون گفتن عمر بن حنظله ثقت چون صفوان، این چون ادعی نوشتن حالیشون شده از نوشتاری که چاپ شده. من عرض کردم معلوم نیست روایت صفوان از عمر بن حنظله ثابت نیست، واسطه. تو همین روایت هم صفوان هست، داوود بن حسین واسطه. البته اصلا چاپ شده که ادعی از آقایون که اسمگیری میخوام ببرم، ایشان رو از ظاهر روایت صفوان توثیق کردن، لکن ثابت نیست. مراجعه بشه آن حاله شرح اون بحثار نده، مراجعه بشه اون حدیث، ثابت نیست صفوان مستقیم از ایشان نقل کنه. همین حدیث هم مستقیم نقل میکنه با واسطه نقل. علی حاله در این که شخصیتی بوده این جای بحث نیست، انصافا این روایت نشون میده مردیست مطلع، مردیست دانا و آشنای به حدیث اهل بیت. این یه صحبتیست بین یک شخص آشنا با مثلا امام صادق سلام الله علیه و معلوم مشکلات تحقیق کنه. اصلا معنا داره که امام صادق مراجع بیان بکنه، میگه شما پلانجا اینطور گفتین یکی دیگه اینطور، امام بگه ترجیح بدین. ترجیح داره کلام تو خودش که معنا داره، ترجیح اصولا جاش مال جایست که انسان تصویر مثلا فخر رازیم دو روایت از رسولان نقل بشه خواهد ترجیح بده. و نکته دوم عرض کردیم تو اول روایت داره انظروا الی رجل منکم، مخاطب انظروا عامه شیعه نیست، اشتباه نشه چون این بحث نکردم، این من اشاره کردم متعرض شدم. انظروا خطابش به علما و فقهاست نه به عامه شیعه، چون شناخت این نکته فقط از فقیه متصوره. در اول ولایت فقیه چیزی شبیه مجلس خبرگان رهبری کلام هست، انظروا یعنی افراد آشنا، چون خود عمر بن حنظله از روایت کاملا واضح مرد مطلعیه، کاملا میگه آقا دو تا مطلب از شما درست هم هست، یعنی این مطلبی که ایشون با امام عرضه میداره کاملا دقیق و کاملا مطلعه. امام هم خب کاملا مطلع، میگن آقا میدونم تو کوفه گاهی نقل میشه، اگر یک نفر نقل کرده در مقابل پنج نفر شیش نفر خود به مشتر بین اصحابه راجب این خود به مشتر بین اصحابه. این نکته بود که در این دوره متعرض شد، دوره قبلی نبود، حالا اون باشه در وقت خودش، خود به مشتر بین اصحابه اول فرمودن. ببینید دقت کنید، بعد یعنی امام صادق قبول میکنه که احادیث ایشان در کوفه متعارضه، اول یک ضابطه کلی بیان میفهم، بعد میگه کلاهما مشهورها خیلی دقیقه، میگه آگاهی بعضی از موارد پنج نفر این نقل کردن، پنج نفر هم خلافش نقل کردن، دقت میکنه. این معلوم میشه کاملا شخص مطلع، کاملا به حدیث کوفه و اوضاع کوفه مطلع آشناست، یه فرد عادی نیست، یعنی یک نفر عادی مثلا عامه شیعه مخاطب نیستن. و بعدم امام علاجش میکنه میفهم، علاجش میکنه میفهم بله. حالا ببین البته اینجا این مسئله موافق کتاب و مخالف آمده و بعدم موافق عامه و خاصه آمده، موافق عامه آمده، که این حالا اون نسخش هم کمی اختلاف داره در اینجا، حالا من وارد خصوصه چون این خصوصه در بحث خودش. به هر حال امام اجمالا قبول میفرمان که درسته این مطلب، گاهی مطلبی رو پنج نفر نقل کردن، حلی برش میگذارم، مسئله تقیه و اینکه شرایط خاص اجتماعی اختزا کرده من مطلبی رو بگم، یعنی قبول میکنم. بعد باز دو مرتبه اشکال میکنه که معیار در مخالفت عامه با اخبارشونه یا با وضع موجود، وضع موجود جامعه‌ای که اهل سنت. امام فرمان معیار جامعه اهل سنت اخبار نیست. باز اشکال میکنه که گاهی اوقات در همه جهات با هم مساوی هن، یعنی پنج تا اینجور نقل کردن، پنج تا اونجور نقل کردن، با عده از اهل سنت موافق، با عده از اهل سنت مخالف، هر دو. ببینید دقت کنید، امام میگه اذن فرج حتی تلقا امامک، چی میخوام بگن؟ امام میخوام بگن نه نمیشه دیگه، این فرض اخیر تو نمیشه، فرضای اول قبول کردیم. آن خیال کردم بعد از تساوی مرجحات توقفه، این توقف نیست، امام اولا رو قبول کردن، ضابطه دادن، این آخری که پنج تا این ور پنج تا اون ور، هر پنج تا هم بعضش موافق عامه بعضش تمامش، امام میگه هم چیزی از من صادر نشد، این دیگه نمیشه، اونا رو قبول کردیم، این یکی نمیشه، الان فرجه حتی این شخصیه، این موردیه، باید به من مراجعه کنی سوال کنی. الان فرجه حتی تلقا امامک و تسل. من فکر میکنم حدیث نه ربطی به مقام ترجیح نداره، اصلا مقام مقام ترجیح نیست. وقتی از شخص درباره خودش سوال میکنن ترجیح نداره. و اصولا نکته رو دقت بفرمایید، فرع تعارض یا این وجوه ثلاثه جمع فرع حجیته. اگر حجیت ثابت شد این وقت این بحثا میاد. خب شما اگه بخواید حجیت ثابت بکنید در روایت اهل بیت چه روایت حجته؟ شما از کل همین بابی که قبل از این باب بود، مرحوم آقای بروجردی، باب قبلش حجیت اخبار ثقات، شما از مجموعه این روایت نگاه بکنید چی در میاد؟ خبر ثقه حجته، خبر عدل حجته، عدل امامی حجته، خبر فتحی حجته، خبر واقفی حجته، خبر امامی ممدوح حجته. شما اگر معیار ندین چطور میشه حجیت دقت کنید نکته بفهمید؟ اگر شما میخواید حمله بر ترجیح یا جمع یا تخلیق نکته، یعنی بحث رو روی اصول علمی جلو ببرید، این باید اول شما معیار بدین. مثل اهل سنت کل خبر یروی عدل ضابط ان مثل الى آخر الاسناد، خب بله، کل خبر یروی عدل امامی ان مثل الى مرحوم علامه، این معیار، معیار میدین طبق معیار. کل خبر یوجد فی احد کتب المشهوره، معیار اخباری ها، بله دو تا خبر مشهور، دو تا خبر در این خبر در کافیزی که در فقیه با هم معارضن، تعارض مطرح میشه. وقت در روایات اهل بیت مثلا صاحب هدای وسائل میگه چون این حدیث آمده که کتب مشهور دو زیر خاک و حد سوبه ها فعلا حق، خب این نمیشه به روایات واحده که سند روشنی هم نداره و بعدم خلاف خیلی از ضوابطه، انصافا کاملا خلاف ضوابطه نسبت این مطلب به امام معصوم فوق العاده مشکله، مخصوصا اگه بخوایم در مقابل اهل سنت مطرح بکنیم و در بازار علمی مطرح بکنیم، خب خیلی مشکل. کتاب وزیر خاک در میگیم، کتاب مثلا عبدالله بن سنان، این واقعا کار مشکلیه، کار آسان نیست. ولی زدم به نظر آقای شعرانی خدا رحمتش کنه در اون چاپ مرحوم آقای ربانی حاشیه زده که این کتب کاملا مشهور و معروف بودن، یعنی کتبی بودن مثل کافی زمان ما، نیازی به سند نداشتن، کتبی کاملا مشهور و معروف. اینا حد سوبا، این بلا نمیشه کتاب رو از زیر خاک در این پاچین رو کتاب عبدالله بن سنان بگیم فی کتاب عبدالله بن سنان اینطور، یا انا عبدالله بن سنان اینطور، یا اگر حدثو رو خدای نکرده به معنی حدثنی بگیریم، حدثنی عبدالله بن سلام بگیرید که مصیبت بیشترش نیگه، اون وجادر هم به نحوه تحدیث بگه، اون دیگه خیلی مصیبتش بیشتر میشه. الا یا حالن چنین مطلبی رو از رو بله شاید بشه از روایت عمر بن حنزله در اون زل در اون اولش خود به مشهور بین اصحابه که ان المجمع علیه لا ریب فیه یه ضابطه اجمالی در آورد، و اون که خبری که لا ریب فیه حجت باشه، بنابراین که این ناظر به اصل حجیته،
حجیت با
قرائن، ها یعنی با قرائن و شواهد. بگیم امام علیه السلام نکته اساسی این باشه که خبری باشه که ریب درش نباشه. اون وقت ریب نباشه، نه اینکه احتمالاً، نه عقلی، نه اینکه ریب درش نباشه، فرض کنیم به اینکه مثلا شارع گفته کجا ریب هست، نه ریب نباشه در معیار عقلا، در میزان عقلا، در معیار و اغلا درش ریب نباشه، این رو شاید بشه استفاده کرد. این همون خبر با قرائن میشه، وقتی خبر با قرائن معارض نمیشه، معارض تعارض پیدا نمیکنه. دو تا لار عرض کردم، یک نکتهش هم این شد، ببینید ذهنیات رو تحلیل بکنید، چون این لاره به فیه، لاره به فیه اضافی گرفته، یعنی این خبر نسبت به اون لاره به فیه، نه لاره به فیه حقیقی. اگر لاره بفی حقیقی گرفتی میشه حجیت، اگر لاره بفی اضافی گرفتی میشه ترجیح. آیا اینجا ناظر به لاره بفی حقیقی است؟ من توضیحاتش عرض کردم، احتمالات فعن المجمع علیه فا فای علیت باشه، فای تفریع باشه، و فای کذا الفلام المجمع علیه جنس باشه، عهد ذکری باشه، مجمع علیه مراد مشهور باشه، مجمع علیه مراد هرچی که مشهوره یا مراد اتفاقی باشه، مراد خبر باشه، مراد هرچی باشه ولو فتوا باشه، رأی باشه، مراد از مجمع علیه هرچی باشه رو در هر علمی باشه، مثلا در علم فیزیک مثلا من با مثلا بعدش هم لاریم این تعلیل هم تعلیل عقلایی باشه یا تعلیل تعبدی باشه که شارع فرموده باشه، یا تعلیل عرفی باشه یا تعلیل عقلی باشه، چه به عقل عملی چه به عقل نظری. عقل نظری مراد به حساب احتمالات، به حساب احتمالات اونی که مشهوره بیشتر قابل قبوله تا اونی که غیر من الی آخری. بعد لاربیفی حقیقی باشه، اضافی باشه، لاربیفی شرعی باشه، عقلی باشه، عقلایی باشه، مجموعه این احتمالات هم دیگه من این حال ندارم شرح بدم، جمع بکنید چیزی بالای 120 احتمال در میاد در این عبارت. و گفتیم در میان تمام این احتمالات فا برای تعلیل، الف لام المجمع علیه عهد ذکری است، جنس نیست، المجمع علیه مراد مشهور، اجماع اصطلاحی اتفاق کل نیست، و المجمع علیه هم مراد خصوص خبره، فتوا و رأی و نظر و میگم فلان و این حرفایش کدوم نیست. و این تعلیل یک تعلیل عقلایی است، ارجاع به امر عقلایی است، لاربفی هم حقیقی است، لاربفی حقیقی و عقلایی. این خلاصه ای که ما از روایت برداشت کردیم، چون احتمالات گفتیم بعد از احتمالات ظهور کلام به نظر ما در این مقداره. خیلی بخوایم از روایت تعلیل بکنیم، امام ارجاع به یک قاعده عقلایی دادن در علم منقول اصطلاحا، که علم منقول راهش اینه باید به درجه برسه که در بین به حساب تفکر عام و عقلایی لاری بفی. اگر این معنا شد تعارض و این معنا نداره، یعنی تعارض با فرض. پس بنابراین عمده دلیل ما بر این که این اخبار علاجیه که آن فرمودن ربطی به اخبار علاجیه نداره، اینا بیشتر ناظر به اصل حجیت هست، ربطی به اخبار علاجیه نداره، چون تعارض فرع معیار دادنه. شما نمیتونید بگین ائمه علیه السلام تعبدن به ما معیار دادن. تمام روایات حجیت خبر ثقل من از اول تا آخر خوندم، هم دوره اول هم دوره دوم در هم جامع الاحادیث مرحوم بروجردی هم خوندم، گفتیم از این روایات معیار دادن. بله انصافش از روایات در میاد که خبر با اون شرایط خودش حجته، و این حرفی رو که مرحوم سید مرزا آمده فرمودن که خبر حجت نیست، نه این حرف ایشان رد میشه. این مقدار چرا از روایات این مطلب در میاد، اما خبر ثقه، خبر عدل، خدا عدل امامی، عدل زایم، تعریف هایی که شده، هیچ کدوم از این تعریف ها رو نمیشه از این در آورد. و لذا حق در مقام این است که اصولا ما اخبار علاجی بی این معنا نداریم، یعنی این سرعی چه تخییر چه جمع چه ترجیح، خوب دقت بکن، مخصوصا در اون روایت معتا اصلا یونس میگه اون روایت جعل شده، اصلا امام صادق اون کلام ما یکی بوده. روز عرض کردم مشکل کار یونس فقط در این جهته، اولا اون مصادر رو معین نکرده از چی کتابهایی گرفته، ثانیا نگفته امام چه مقدارش حذف کنه. ای کاش اینم توضیح میداد خیلی برام راحت میشد. این قسمت ها رو ایشان توضیح نداده، بعد نوشته اکثر انکرن یکون احادیث کثیره من احادیث ابی عبدالله. الان که ماکان خلاصه جمع‌بندی ما از این روایات اینه که این روایات هیچ ربطی به عالم این عواله میره که آیان در باب ترجیح و چون حالا یک چند لحظه هست وقت انشاءالله، چون این کتاب بصائر الدرجات دو چاپ داره، یه چاپ اخیراً با تحقیقات نسبتا خوب، چون این کتاب‌هایی که قدیمیه خیلی کار میخواد، کارش کار کمی نیست، در اینجا یک فصلی رو به عنوان تفیض الی نبی داره که حالا ما برای اون چند روز امروز بخونیم موفق نشدم، انشاءالله فردا میخواستم بگم. در این چاپ که شده، چاپ اولی شده یه جلده، این چاپ دو جلده، اون رو تفیض در جلد دوست اگر آن خواستن نگاه کنن، و انصافا هم مقدار زیادی زحمت کشیده شده و این کتاب بحثای فنی خودش رو داره، طبیعتاً وارد بحث فنی کتاب نخواهم شد انشاءالله تعالی، چون طولانیه. فقط یک نکته‌ای ما چون در مباحث فهرستی عرض کردیم، من جمله شناخت نسخ خطی هم جز فروع فهرست الان راجع به بصائر الدرجات یه نسخه ای در کتابخانه مرحوم از الله مرعشی 590 تاریخشه، اون نسخه معلوم نیست تاریخش درست باشه، تاریخش محل اشکاله، یعنی اون تاریخ نوشته شده، اون تاریخ استنساخ نیست، تاریخ اون نسخه مستنسخ اون انحاس اشتباه شده، به عنوان مثلا یکی قدیم تا این نسخه کتاب بصائر اون رو حساب کردن سال 590، اون واقعیت نداره. و صلی الله علی محمد، و همین مختصر اکتفا میکنیم بعد وارد روایتش میشیم.